همزمان با روز شکرگزاری در آمریکا، پایان تظاهرات دو روزه شهر فرگوسن، حمله انتحاری به خودروی سفارت بریتانیا در کابل و ده‌ها زخمی و کشته، و سوی امیدی در پیکار با هیولای ایبولا. در پی تلاش‌ها برای درمان ایبولا، استفاده آزمایشی از واکسنی برای درمان امیدوار کننده بود. بیننده برنامه شبانگاهی صدای آمریکا هستید. در ساعت 3 بعد از ظهر واشنگتن، 11:30 دقیقه شب تهران، من الناز کینی هستم با این آخرین بخش خبری با تازه ترین تحولات در آمریکا آغاز میکنم. به دنبال نارامی‌های دو شب گذشته در شهر فرگوسن آمریکا، امروز همزمان با روز شکرگزاری ملی، آرامش به این شهر بازگشت. نارامی‌های اخیر در فرگوسن در پی رأی هیئت منصفه دادگاه مبنی بر منع تعقیب پلیس سفیدپوست آغاز شد که عامل کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست است. تظاهرات اعتراضی در فرگوسن در ایالت میسوری به چند شهر دیگر آمریکا هم سرایت کرد. نورا شاسوند و جزئیات بیشتر.
چهارشنبه شب نیز برخی از خیابان‌های شهر فرگوسن صحنه تظاهرات بود، اما در مقایسه با شب‌های پیش جمعیت کمتری دست به تظاهرات زدند. مایکل براون، جوان سیاه‌پوست 18 ساله، در ماه اوت گذشته هدف تیراندازی دارن ویلسون، پلیس سفید پوست شهر قرار گرفت و کشته شد. این حوادث به ناآرامی‌های کم سابقه‌ای دامن زد و نگرانی‌ها درباره گسترش خشونت در حومه سیاه‌پوست نشین سنت لوئیس در ارتباط با تبعیض نژادی دامن زد. مایکل براون، پدر فرد مقتول، میگوید مرگ فرزندش کمرش را شکسته است.
فقط باید ایمانم را حفظ کنم. زایعه جبران نخواهد شد. فرزندان دیگری هم دارم که دوستشان دارم، اما این مرگ شکستم کرد. فرزند اولمان بود. با او خیلی وقت می‌گذراندیم. شکستم.
روز دوشنبه هیئت منصفه اعلام کرد به براءت دارن ویلسون رأی می‌دهد. ویلسون پس از اعلام رأی هیئت منصفه به خبرنگاران گفت براءتش بدان خاطر بوده که به وظیفه‌اش عمل کرده و اقدامش درست بوده است. لزلی مک‌اسپادن، مادر مایکل براون، رأی هیئت منصفه را نامنصفانه می‌داند.
فکر می‌کنم بسیار نامنصفانه بود. من هرگز فکر نمی‌کردم این طور بشه و نظام تا این حد ناکارآمد باشه.
در سراسر آمریکا به رأی هیئت منصفه اعتراض شد. معترضان بار دیگر اعلام کردند قانون در مورد آمریکایی‌های آفریقایی تبار منصفانه نیست. دولت فدرال با توجه به بحرانی که مرگ مایکل براون در جامعه آمریکا ایجاد کرده، تحقیقاتی را آغاز کرده است. نورا شاه‌سوند، صدای آمریکا.
با بالا گرفتن نارامی‌ها در فرگوسن، رئیس جمهوری آمریکا با لحنی به مراتب شفاف‌تر از گذشته، خواهان تحولی در جامعه آمریکا و پایان دادن به نژادپرستی و از بین بردن بی‌اعتمادی شده که میان سیاه‌پوستان و سفیدپوستان در این کشور وجود دارد. برخی تحلیلگران معتقدند که باراک اوباما در دو سال باقی مانده از ریاست جمهوریش می‌خواهد مسئله نژادی در آمریکا را یک گام دیگر به پیش ببرد. همکارم رویس لامینز گزارش تهیه کرده است که برگردان فارسی آن را می‌بیند.
اوجگیری کم سابقه خشونت در فرگوسن موجب شد رئیس جمهوری آمریکا با زبانی سخن بگوید که به اعتقاد بسیاری شکستن تابوها در جامعه آمریکایی است، چون بسیاری در این کشور بر این بودند که حضور یک رئیس جمهوری سیاه‌پوست در کاخ سفید به معنای آن است که اختلاف‌های نژادی امری مربوط به گذشته است. خشونت‌ها در پی اعلام نظر هیئت منصفه در فرگوسن و براءت دارن ویلسون، پلیس سفید پوستی که با تیراندازی و کشتن مایکل براون به یک بحران نژادی کم سابقه دامن زد، موجب شد پرزیدنت اوباما وضعیت فرگوسن را چالشی به مراتب فراتر از این شهر بداند و بگوید ملت آمریکا باید با این چالش دست و پنجه نرم کند.
آنها که فقط به خشونت‌ها توجه دارند و خواهان پایان دادن هر چه زودتر آنها هستند، باید بدانند که لازم است کاری بکنیم و نه اینکه صورت مسئله را پاک کنیم.
تحلیلگران برانند که تنها خشم و درد و رنج ناشی از تظاهرات خشونت‌آمیز نیست که موجب شده است پرزیدنت اوباما با لحنی آشکار از روابط نژادی سخن بگوید. او در دو سال دیگری که در کاخ سفید حضور دارد، می‌خواهد مسئله نژادی را یک گام دیگر به پیش ببرد. باراک اوباما در سال 2012 هم وقتی تریوان مارتین نوجوان سیاه پوست در فلوریدا کشته شد و قتل او به صورت مسئله نژادی درآمد، گفت فکر می کند آن نوجوان پسر خود وی بوده است. اما این بار اوباما هشدار داد که بیعملی ممکن است به تنش‌ها و خشونت‌های بیشتری دامن بزند.
باید قبول کنیم این مسئله تنها به فرگوسن محدود نمی شود. مسئله همه آمریکاست. ما طی چند دهه گذشته در حیطه مناسبات نژادی پیشرفت‌های سترگی داشتیم. من خود در طول زندگیم شاهد این جهش‌ها بودم. انکار این پیشرفت‌ها انکار ظرفیت جامعه آمریکا برای تغییر و تحول است. اما باید بپذیریم که هنوز مشکلاتی وجود دارد و جامعه های رنگین به این مشکل نپرداختند.
مایکل فانتروی، استاد علوم سیاسی دانشگاه هوارد در واشنگتن، شکستن تابو از سوی رئیس جمهوری را کافی نمی داند.
رویدادهای فرگوسن میزوری و پس لرزه های آن رئیس جمهوری را وادار به اظهار نظر کرد. اما شکستن تابو کافی نیست. باید دست به عمل زد و کاری کرد.
با ورود پرزیدنت اوباما به کاخ سفید بسیاری امیدوار بودند مشکل نژادی کشور برای همیشه حل شود. تنش در فرگوسن نشان داد تنش نژادی چند صد ساله را تنها یک نفر، حتی رئیس جمهوری آمریکا باشد، نمیتواند یک تنه حل کند.
با خبرهای از همسایگی ایران ادامه می‌دهیم. وزیر خارجه بریتانیا حمله انتحاری روز پنجشنبه به خودروی سفارت بریتانیا در افغانستان را محکوم کرد. در برخورد یک خودروی حامل مواد منفجره به خودروی سفارت بریتانیا در کابل دست کم 5 نفر کشته شدند که یک شهروند بریتانیایی هم در میان قربانیان بود. حمله روز پنجشنبه دست کم 4مین حمله از دوشنبه تا کنون در کابل است. گزارشی از شهلا آرسته.
وزارت کشور افغانستان روز پنجشنبه کشته شدن یک بریتانیایی را همراه با 4 تن دیگر در حمله انتحاری امروز در کابل تایید کرد. سخنگوی این وزارتخانه گفت حدود 33 تن غیر نظامی در این حمله انفجاری زخمی شدند. این حمله که در شرق کابل روی داد قسمت‌هایی از شهر را به لرزه درآورد و دود و گرد و غبار بزرگی به آسمان بلند کرد. فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا که روز پنجشنبه برای یک دیدار رسمی در روم بود، ضمن محکوم کردن حمله آن را بی‌معنا و بزدلانه خواند و به خانواده و بستگان کشته شدگان تسلیت گفت.
می‌دانیم که یک مأمور غیر نظامی امنیتی بریتانیایی و تعدادی از کارمندان محلی سفارت در این حمله بزدلانه کشته شدند و به نظر می‌رسد حمله انتحاری با اتومبیل بمب‌گذاری شده انجام گرفته. در حال حاضر نمی‌توانم پاسخ دهم که آیا دقیقا منافع بریتانیا هدف بوده، ولی مسلم آن است که پرسنل ما هر روز برای کمک به افغان‌ها برای بنای آینده بهتر برای کشورشان خطر می‌کنند.
اکرم زدا مدیر بیمارستان وزیر اکبرخان گفت 21 مجروح در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفتند و اجساد 5 کشته نیز به آنجا منتقل شده است.
انتحاری امروز مجموعاً با تعداد 21 واقع زخمی و 5 کشته که یک طبی خارجی و 5 افغان شهید شده. 4 افغان شهید شده.
طالبان در بیانیه مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. منطقه‌ای که صحنه حمله امروز در کابل بود، محل بسیاری از مجموعه‌های خارجی و تأسیسات نظامی بین‌المللی است. حمله کنندگان انتحاری در هفته‌های اخیر اقدامات علیه کاروان‌های نظامی و اماکن شرکت‌های خارجی و کارمندان خارجی آنها و همچنین نیروهای امنیتی داخلی و خارجی را تشدید کردند. مأموریت رزمی نیروهای خارجی رسماً در پایان ماه آینده در افغانستان به پایان می‌رسد. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهرک شیعه نشین صدر در بغداد، پایتخت عراق، دست کم 7 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. انفجار شب گذشته در منطقه تجاری شهرک صدر رخ داد. مقام‌های عراق می‌گویند روز چهارشنبه انفجار دیگری هم در یک بازار محلی در جنوب بغداد رخ داد که منجر به کشته شدن 3 نفر شد. عراق در پی حمله‌های گروه دولت اسلامی یا داعش و کنترل نزدیک به 1/3 خاک آن کشور توسط پیکارجویان این گروه، سخت‌ترین روزهایش پس از خروج نیروهای رزمی آمریکایی از آن کشور در سال 2011 میلادی را پشت سر می‌گذارد. ادامه حمله‌های هوایی ارتش سوریه به مواضع نیروهای داعش در شهر رقه منجر به مرگ 7 نفر شد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا پیشتر از مرگ دست کم 95 نفر از جمله 52 غیر نظامی سوری در حمله های هوایی روز سه شنبه نیروهای دولتی به مواضع داعش در رقه خبر داده بود. آمریکا گزارش‌ها درباره مرگ غیر نظامیان در رقه را تکان‌دهنده خواند. وزارت امور خارجه آمریکا امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای آنچه را که ادامه نقض حقوق بشر و زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی توسط دولت سوریه خواند، محکوم کرد. همچنین در این بیانیه آمده است که ادامه کشتار غیر نظامیان سوری نشانگر بی‌اعتنایی حکومت بشار اسد به جان انسان هاست. یک نماینده ارشد جمهوری خواه و عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا میگوید آمریکا و متحدانش درباره احتمال اعزام نیرو از کشورهای عرب برای مبارزه با پیکارجویان موسوم به داعش در عراق و سوریه گفتگو می‌کنند. رابیتمن که به تازگی با هیئتی از دیگر قانون‌گذاران جمهوری خواه از دیدار از قطر، اردن و افغانستان بازگشته، گفته است در حال حاضر هیچ نیروی زمینی کشورهای عرب در خاک عراق و یا سوریه نیستند و تنها پیشمرگه‌های کرد در این دو کشور با داعش می‌جنگند. آقای ویتمن می‌گوید در جریان دیدار این هیئت با پادشاه اردن، ملک عبدالله گفته است که اردن می‌تواند برای مقابله با داعش نیرو اعزام کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران تمدید مهلت مذاکرات اتمی را تایید کرده، اما میگوید در صورت شکست گفتگوها این آمریکاست که بیشترین زیان را متحمل خواهد شد. در سخنانی که روز شنبه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، آیت الله علی خامنه‌ای گفت مخالف تمدید نیست، چرا که اصولاً تا کنون نسبت به مذاکره مخالفتی نداشته است. آقای خامنه‌ای اما زیان شکست گفتگوها را متوجه غرب دانست. وزیر خارجه بریتانیا هم میگوید در صورت رسیدن به توافق این ایران است که نفع بسیاری خواهد برد، زیرا درهای جامعه بین‌المللی دوباره به روی ایران باز خواهد شد، تحریم‌ها به تدریج برداشته خواهد شد و ایران بار دیگر به منابع مالی خود در خارج از کشور دسترسی پیدا خواهد کرد. انتقادات علی مطهری اما از اختیارات رهبری جمهوری اسلامی ایران موجب شد تا یکی از اعضای خبرگان رهبری به صراحت بگوید که خبرگان بر رهبری و دستگاه‌های زیر نظر او نظارتی ندارند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید تصمیمات رهبر از جمله حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی خلاف عدالت است. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد.
نقد سازنده نه مخرب.
احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری:
امروز روی کره زمین برای اجرای عدالت آیا از این نظام بالاتر و مؤثرتر نظامی وجود دارد؟
میگوید این مجلس نظارتی بر آیت الله خامنه‌ای و نهادهای زیر نظر او ندارد، چون اعضای مجلس خبرگان نمیتوانند بر عملکرد ولی خود نظارت کنند. واکنش او به اظهارات انتقادی علی مطهری نمایندگی تهران است. این انتقادات
وظیفه اصلی خبرگان رهبری نظارت بر عملکرد رهبری و زیر مجموعه رهبری است و اینها تا حالا وارد نشدن و وارد نمیشن. مثلا ستاد اجرایی فرمان امام تبدیل به یک کارتل اقتصادی شده، تبدیل به یک برج ساز شده، برج میسازه این بر اون و خب این اینا بررسی شده.
مجلس خبرگان وظیفه نظارت و از و نصب رهبر را دارد، اما در سالهای گذشته چون از منصوبان آیت الله خامنه‌ای شکل گرفته عملا بر رهبر نظارتی ندارد. علی مطهری از اصولگرایان است اما انتقادات جدی دارد. این هفته در دانشگاه فردوسی مشهد بار دیگر به ادامه حصر موسوی و کروبی انتقاد کرده است.
به نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه و اگر محاکم بشن حکمشون سنگین خواهد بود. پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه.
مطهری میگوید از پاسخهای رهبر درباره حصر موسوی و کروبی قانع نشده است.
برای که از نظر خودشون دارن مطابق عدالت رفتار میکنن، ایشون که از نظر خودشون میگن ما داریم لطف میکنیم به اینها. مطمئن میگم من این نظر رو قبول ندارم. به نظر من این کار عادلانه نیست. حصر بدون حکم قضایی این ظلمه.
بازداشت خانگی جایی در قوانین ایران ندارد، اما میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن سال 89 در خانه هایشان بازداشت هستند. قوه قضاییه ایران وعده محاکمه آنها را داده بود، اما هرگز آنها دادگاهی نشدند. خانواده موسوی و کروبی بارها به نقل از آنها گفتند که آمادگی محاکمه در دادگاه علنی هستند، اما تأکید دارند تأخیر دادگاه به خاطر این است که قوه قضاییه مدرکی علیه موسوی و کروبی ندارد. قانون ایران میگوید بازداشت متهم بدون تفهیم اتهام بیش از 24 ساعت بشود جرم است، اما دو ماه دیگر بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد 4 ساله می شود. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
پس از 2 روز نارامی در شهر فرگوسن آمریکا در اعتراض به رأی هیئت منصفه دادگاه، روز شکرگزاری ملی سرانجام آرامش را به این شهر بازگرداند. در جریان حمله انتحاری به خودروی سفارت بریتانیا در کابل، دست کم 5 نفر کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. و در پی تلاش‌ها برای درمان ایبولا، محققان آمریکایی می‌گویند استفاده آزمایشی از واکسن ایبولا امیدوارکننده است. و در ادامه همین برنامه،
چیز you are hereby pardoned from the Thanksgiving dinner table.
Congratulations. بوغلمونی که برای همیشه نجات پیدا کرد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید اعلام استعفای چاک گیل رئیس این وزارتخانه خللی در اداره امور این نهاد ایجاد نکرده است. آقای هیگل روز دوشنبه از مقامش استعفا داد. همکارم کارلا باب در پنتاگون چالش‌های پیشروی جانشین چاک گیل را بررسی کرده که توجه شما را به برگردان فارسی ها جلب
می‌کنم. استعفای وزیر دفاع آمریکا با دوره‌ای پرمشغل مصادف است، اما سخنگو میگوید پنتاگون خود را تطبیق خواهد داد.
One of the things you get really good at in the military is change.
چیزی که در ارتش به آن عادت خواهید کرد تغییر است. منظورم این است که تغییر رهبری در ارتش خیلی زیاد صورت می‌گیرد.
اما این تغییر مصادف شده با دوران انتقال در افغانستان، گسترش کمپین نظامی علیه پیکارجویان داعش در عراق و سوریه و اینکه کنگره چه تغییراتی در بودجه آن وزارتخانه خواهد داد.
انتقال قدرت راحتی نخواهد بود.
به نظر لارنس کورب، تحلیلگر نظامی، تغییر وزیر اشتباه بود.
شما فردی را که در واقع از استراتژیتان پشتیبانی میکرد از دست میدید. بنابراین به نظر من این کار فقط به مشکلات دامن زدن است.
کورب میگوید رئیس جمهوری آمریکا به دنبال وزیر دفاعی خواهد بود که بتواند استراتژی این کشور در خاورمیانه و مناطق دیگر را خوب تفهیم کند. او میگوید شاید چاک هیگل از اینکه کاخ سفید نظرات او را در مورد مبارزه با داعش قبول نکرده بود کلافه شده بود. در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهریور ماه آقای هیگل گفته بود آن گروه بسیار خطرناک است، اما به نظر می رسید دولت اوباما با تأنی به این مسئله واکنش نشان میداد.
آنها بیش از یک گروه تروریستی هستند. آنها ایدئولوژی و استراتژی و تاکتیک توان نظامی را با هم ادغام می کنند. منابع مالی بسیار خوبی هم دارند. تا کنون چیزی مانند آنها ندیده ایم.
داعش دشمنی خوفناک است که باعث شده آمریکا با متحدین غیر عادی یک سو شود.
خیلی ها که از سیاستمون در سوریه راضی نیستن در عراق در کنار ما می جنگن، مانند ایرانی ها یا روس ها. در مورد سوریه هم بسیار کشورها مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی با ما متحدند، اما از سیاست ما نسبت به اسد حمایت نمی کنن.
از این رو کورب معتقد است در حالی که سیاست خارجی آمریکا در حال جابجایی است، در مبارزه با داعش هیگل و جانشینش دستانشان پر خواهد بود.
وزرای نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز پنجشنبه در وین توافق کردند تا سطح تولید فعلی خود را تغییر ندهند. سیران شرفی در گزارش خود به این موضوع پرداخته است.
در بیانیه پایانی 166مین کنفرانس اوپک بر لزوم ثبات در بازار نفت تاکید شده است. بر پایه این توافق سطح تولید کشورهای اوپک 30 میلیون بشکه نفت در روز که در دسامبر سال 2011 توافق شده بود باقی خواهند ماند. عبدالله سالم البدری دبیر کل اوپک پس از پایان نشست امروز گفت مطمئن است کشورهای عضو این تصمیم گیری را رعایت خواهند کرد.
اگر به روند تولید 30 میلیون بشکه در روز و نوسانات بازار در سالهای اخیر نگاه کنید می‌بینید تنها در سال 2012 ما تولید 30 میلیون بشکه در روز را رعایت نکردیم، اما در سالهای گذشته به طور میانگین تولید ما در سطح 30 میلیون بشکه باقی مانده است.
بر پایه این توافق تولید کشورهای عضو حدود 300 هزار بشکه در روز کاهش خواهد داشت، اما به گفته ی تحلیلگران نفتی به اندازه این نخواهد بود که از کاهش بهای نفت جلوگیری کند. در پی این توافق بهای نفت خام برنت با 3% کاهش به 75 دلار و 26 سنت نزول کرد. تحلیلگران نفتی برآورد کرده‌اند برای مهار کاهش بهای نفت اعضای اوپک لازم است 1 تا 1,500,000 بشکه از تولید خود بکاهند. کاهش بهای نفت ناشی از افزایش تولید نفت از نوعی سنگ نفتزا موسوم به شل در آمریکا و همچنین کاهش تقاضا در بازارهای عمده جهانی است که موجب بالاتر بودن عرضه نسبت به تقاضا شده است. در همین حال در کنفرانس امروز اوپک در وین، دیزنی السون مدوکی وزیر نفت نیجریه به ریاست سالانه اوپک انتخاب شد. سیران شرفی، صدای آمریکا.
در آمریکا انستیتوی ملی بهداشت اعلام کرد یکی از واکسن‌های آزمایشی برای مقابله با بیماری ایبولا علائم امیدوار کننده ای نشان داده است. این واکسن توسط شرکت آمریکایی به نام گالکسی سمیت کلاین تهیه شده و بر روی شماری از داوطلبان آزمایش شده است. انستیتوی ملی بهداشت آمریکا میگوید به کارگیری این واکسن در این داوطلبان هیچ اثر جانبی خطرناکی نداشته است. کاوه ادیب و جزئیات بیشتر.
به گفته مسئولان انستیتوی ملی بهداشت آمریکا، این واکسن آزمایشی در بدن تمام داوطلبان پادزهر ایجاد کرده و کارایی بسیار خوبی داشته است. این واکسن بر روی 20 داوطلب که سن آنها بین 18 تا 50 سال است آزمایش شده و پادزهر آن نیز بعد از 4 هفته به حد اکثر توانش رسیده است. به گفته آگاهان، تایید کارایی و سلامت یک دارو و به ویژه یک واکسن جدید توسط انستیتوی ملی آمریکا از مراحل بسیاری می‌گذرد و به طور متوسط 15 سال طول می‌کشد. اما ادامه وخامت اپیدمی ابولا که در گینه و سیرالون و لیبریا در غرب آفریقا متمرکز شده و ضرورت مقابله هرچه سریع‌تر با آن باعث شد تا سرعت تایید واکسن آزمایشی جدید 10 بار افزایش یابد. از سوی دیگر در حالی که تعداد افراد مبتلا به ابولا در لیبریا به طور محسوس کاهش یافته، تعداد مبتلایان به این ویروس در سیرالون افزایش پیدا کرده است. رئیس واحدی وابسته به سازمان ملل در سیرالون میگوید از دستیابی به یکی از اهدافشان برای 3 روز دیگر یا شروع ماه دسامبر برنامه‌ریزی شده بود عقب افتاده است.
نمیتوانیم تا اول دسامبر به هدفمان دست یابیم، اما کاملا اطمینان داریم که استراتژی مان کار میکند و موثر است.
به گفته آقای کامارا، تنها نقطه مثبت یک اپیدمی کشنده این است که در مدت زمانی کوتاه و قانع کننده ترین شکل ممکن اولویت آزمایش بر درمان را نشان می دهد.
کارهای زیادی است که باید بکنیم. باید از کارایی قرنطینه ها اطمینان حاصل کنیم. باید دست از آموزش مردم در مورد نحوه مبارزه با این ویروس بر نداریم. آگاهی مردم از بایدها و نبایدها در مقابله با ابولا ضروری و حیاتی است. اگرچه به درمانگاه و خدمه پزشکی و تجهیزات هم نیاز داریم، اما هیچ چیز مهمتر از آموزش و پیشگیری نیست.
تعدادی از هنرمندان و خوانندگان آفریقایی هم اشعاری سروده و آهنگهایی ساختند که هدف از آن آموزش همین بایدها و نبایدها برای جلوگیری از گسترش ابولا است. کاوه ادیب، صدای آمریکا.
اما امروز پنجشنبه روز شکرگزاری در ایالات متحده است و مانند هر سال رژه بزرگی در خیابان‌های شهر نیویورک برپا شده. گزارشی در این باره از همکارم شپوئل عباسی.
به رغم هوای سرد نیویورک، هزاران نفر از ساکنان این شهر و گردشگرانی که برای دیدن رژه روز شکرگزاری به این شهر آمدند، از صبح در خیابان‌ها صف کشیدند تا شاهد رژه امسال باشند. سنوپی، سپایدرمن، هلوکیتی و دیگر شخصیت‌های بادکنکی عظیم بخشی از این 88مین رژه میسیز در روز شکرگزاری امسال بود. خواننده ها و گروه های موسیقی معروف نیز از این فرصت استفاده کردند تا در خیابان برای مردم هنر نمایی کنند. این رژه معمولاً بیش از 3 میلیون نفر را به خود جلب می کند و 50 میلیون نفر دیگر آن را در تلویزیون منازلشان تماشا می کنند. رژه‌ای که دسته های بزرگ ارکستر، هزاران رقصنده و آکروبات باز در آن هنر نمایی می کنند. شمار بسیاری نیز مسئول کنترل این بادکنک های عظیم هستند. بابا نوئل سرحال ستاره و پایان دهنده این رژه باشکوه و سرگرم کننده بود و مردم را که بسیار خوشحال و راضی بودند برای صرف بوقلمون به منازلشان فرستاد.
هیچ مکانی تایی تعطیلات سنتی بهتر از بودن در وطن و کنار عزیزان نیست. نیروهای آمریکایی که در افغانستان خدمت می‌کنند مراسم شکرگزاری امسال را با طعم نهار سنتی این روز و به دور از خانواده برگزار کرد.
من حتما سعی خواهم کرد سال آینده را پیش خانواده ام باشم. فضای خانه که عمه خویشاوندان جمع هستم و دیدار کسانی که معمولا نمی بینید یک حال هوای دیگه ای داره.
همزمان که واشنگتن آماده می شود خلاء خروج نیروهای ناتو از افغانستان در 2015 پر کند، سربازان آمریکایی روزهای شکرگزاری بیشتری را به دور از عزیزان سپری خواهند کرد. و اما همونطور که گفته شد، امروز در آمریکا روز شکرگزاری و تعطیلی عمومی هست. بنا به سنت دیرینه در این روز تعطیل اعضای خانواده ها دور هم جمع می شوند و با خوراکی های مختلف از خود پذیرایی می کنند، از جمله با بوقلمون شکمپر. اما یک روز قبل از این مراسم رئیس جمهوری آمریکا یک بوقلمون را مورد بخشایش قرار داد. باراک اوباما در این مراسم که بیش از دو دهه پیش به سنتی در کاخ سفید بدل شده، بوقلمونی را که در یک رقابت اینترنتی توسط کاربران مجازی برگزیده شد مورد بخشایش قرار داد تا بتواند در یک مزرعه ویژه نگهداری بوقلمون در ایالت ویرجینیا به زندگیش ادامه بدهد. و این بود خبرهای امروز.
And now the view from Washington, an explanation of US policy.
In advance of Iran's recent universal periodic review before the UN Human Rights Council, Ahmed Shaheed, the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran, presented a report to members of the General Assembly, noting that human rights conditions in Iran are poor and continue to deteriorate. Mr. Shaheed said of particular alarm was the surge in executions over the past 12 to 15 months. At least 852 individuals were executed, including 8 juveniles.
The majority of these executions continue to be for alleged crimes that do not meet international standards of most serious, including political crimes, drug possession, and corruption.
Compounding this problem, he said, are claims of severe malfunctions in the administration of justice, including due process violations and torture.
Prolonged solitary confinement, mock executions, threats of rape, severe beatings, suspension, electroshock, and burnings to solicit confessions from detainees, indicating the widespread and systematic use of such practices.
Mr. Shaheed also noted the Iranian government's restrictions on freedom of expression and religion, and said conditions for women in Iran are worsening. U.S. Ambassador to the Human Rights Council Keith Harper deplored Iran's violations of freedom of religion and expression, and called on the Iranian government to end the harassment and persecution of journalists, uphold its religious freedom obligations, and release those imprisoned for their religious beliefs.
That was The View from Washington, An explanation of U.S. policy.